أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحثمون درباره عوامل سعادت بود که گفتیم بعضی از نظریات سعادت رو بسته به هم عوامل خارجی میدونن و هم به عوامل داخلی، این عوامل درونی و روحی و هم عوامل خارجی. ارسطو گفتیم از این جمله افراد هستش که سعادت و خوشبختی بشر رو وابسته میدونه هم به عوامل درونی و هم به عوامل خارجی و بیرونی، که گفتیم که تقسیم میکنه به سه دسته عوامل رو: عوامل روحی، عوامل بدنی و عوامل خارجی. در مورد عوامل روحی فرمودن که عبارت است از حکمت، عدالت و شجاعت. در مورد عوامل بدنی فرمودن سلامت، قدرت و زیبایی. اینا عوامل سعادت هستند که از جنبه بدن در بشر هستش. و عوامل خارجی که عبارتند از ثروت، مقام و فامیل، که راجع به اینا توضیح دادیم. مرحوم مطهری رحمت الله علیه فرمودن که عوامل سعادت منحصر به اینها نیست، عوامل دیگه‌ای هستند که چند تاشو مثال زد. از نظر روحی ایمان رو مثال زد، تربیت رو مثال زدن، هنر رو مثال زدن، توضیح دادیم در مورد صنعت رو مثال زدن، که همه اینها کمک میکنه به سعادت افراد. و مثال دیگه که ایشون میزنن عواطف رقیق هستش، که انسان عاطفه رقیق داشته باشه. این بحث بسیار اهمیت داره، بحث عاطفه رقیق، یعنی انسان مهربان باشه و با زمختی، خشونت، تندی در روحش نباشه. الان نمیتونیم به این بحث خیلی مبسوط بپردازیم، من حالا یه توضیح میدم در این باره. عاطفه، ببینید که ما مثلا نسبت به یه چیزی عاطفه داریم، مهربان میشیم. اگر صحنه دلخراش و ناجور ببینیم احساساتمون تحریک میشه، جریحه دار میشه. یا نسبت به بچه انسان عاطفه داره، نسبت به پدرش، مادرش، همینطور. این عاطفه با سلامت روانی انسان رابطه مستقیم داره و با ایمان انسان. در روایت داریم که هر مقدار، حتی حالا خارج از روایت عرض کنم و قانون کلیشو بگم، در روایات قانون کلش این هستش که از نظر اسلام هر مقدار ایمان انسان و تقوای انسان زیاد میشه، عاطفش هم زیادتر میشه، یعنی مهربانتر هستش نسبت به افراد دوروبری ها، رقیقتر میشه قلبش. شما علی علیه السلام رو نگاه بکنید که در جنگ معروف به حیدر کرار هست، یعنی اونقدر با صلابت علی علیه السلام جنگ میکرد که بشنن کرار. کرار از مکرر شدن یه چیزی، تکرار یه چیزی میاد. علی علیه السلام وقتی شمشیر میزد، در یه حرکت دستش که میرفت سلام علیکم و رحمت الله و برمیگشت، برای بار دوم دو نفر باش میفتدن. یعنی وقتی شمشیر رو میزد، نفر اول میزد، تو موقع برگشت نفر بعدی رو زده بود حضرت، یعنی تو برگشتش تلف نمیکرد ضربه رو و دوبار ضربه نمیزد به کسی. وقتی میزد با ضربه اول میزد به کسی، ضربه برگشت حضرت چون ذوالفقارم بود شمشیرش، یعنی دو طرفش تیز بود. ذوالفقار شمشیری هستش که دو طرفش تیز هست، یه طرف نه. وقتی برمیگشت با ضربه برگشتش هم یکی میزد. به این میگفتن حیدر کرار، یعنی اینقدر صلابت داشت در جنگ. خیلی راحت کفار، منافقین، دشمنان اسلام رو حضرت شمش میزدن، میکشتن. آدم علی علیه السلام رو در جنگ به این صورت میبینه، فکر میکنه که یک موجودی چقدر خشن. متاسفانه تصویر بدی هم از علی علیه السلام به صلاح ارائه دادن. مثلا شما عکسایی هست، عکسای منحرفی که هستش از حضرت میکشن. حتی نباید انسان اهانت بکنه به اینها و نسبت هم نباید به نگه باید بگی این علی هستم. یه آدمی میکشن مثلا خیلی با خشونت، یه شمشیر دستش، شیری جلوش هست، نمیدونم مثلا اینو ببانه حضرت خب واقعا اینجور نبوده، حضرت درست شمشیر برنده اسلام بوده، ما معروف است در به اسدالله، اسدالله القائب غالب علیه السلام، شیر خدا، واقعا اینجوری بوده. ولی خب باید اون جنبه های دیگر رو هم در نظر بگیریم. تمام این بحثی که میخوام بکنم برای این هستش که ما یه موقع عاطفه رو با خشونت و با خشم قاطی نکنیم. خیلی ها مرز اینها رو قاطی میکنن با هم دیگه در زندگیشون. خب حضرت این گونه بوده، یه موقع مثلا در جنگ نهروان تنهایی به 12,000 نفر حمله میکنه، یک نفر به 12,000 نفر، وقتی سربازاش میترسن دارن جلو، خودش به تنهایی حمله میکنه که همه از دم تیغ حضرت فرار میکنن. این علی علیه السلام اما وقتی میاد توی کوچه بچه یتیم رو میبینه، میبینه که پاهاش شروع میکنه به لرزیدن، چقدر حضرت تحت تاثیر قرار میگیره. میاد خونه مثلا اون زنی که شوهرش کشته شده، شهید شده، بعد برای بچه‌ها خودش امیرالمومنین علیه السلام با دستای مبارکش آرد، خمیر، تهیه نون، نون درست میکنه، با بچه‌ها بازی میکنه، بازی کودکانه با بچه، سر و کول حضرت رو بالا میرن بچه‌ها. این علی علیه السلام هستش. شخصیت افراد کلا باید در کلامشون شناخت که کی چه روحی داره رو، باید سخن او رو، سخن علی علیه السلام انسان میخونه واقعا. من که خودم انس دارم سالها با کلام حضرت، سالهاست از کلام مبارکشون استفاده میکنم، اما گهگاهی انقدر تحت تاثیر قرار میگیرم که بی اختیار درود میفرستم به حضرت، صدا اصلا بلند میشه، خودم متوجه نمیشم که صلی الله علیه یا امیر المؤمنین. واقعا انسان تعجب میکنه که چه دریایی از معارف و حکمت ها در روح این حضرت بوده. میبینید که اون چهره جنگجو که مثلا هیچ کس جز او نمیتونه عمرو بن عبدالود رو در جنگ خندق از بین ببره، هیچ، همه ترسیده بودن، فقط این در اون سن کوچک میاد سر او رو میبره، هیچ کس جز او نمیتونه خیبر رو فتح بکنه. بعد میبینید که وقتی برخورد میکنه با یه بچه، میبینید چقدر حضرت ازش عاطفه تراوش میکنه. اشتباه بزرگی که خیلی هم می‌کنه این است که چهره مردانه و رزمنده و جنگجو رو قاطی می‌کنن، مثلا اینجور معرفی می‌کنن، یا خودشون حتی اگر کار این چنینی دارن می‌خوان در مواقعی که باید عاطفی برخورد کنن با خشونت برخورد کنن. یا تحریف این هستش که میگن که چهره رزمنده و جنگجو نباید مهربان باشه. این رشته سر دراز داره، میترسم من بیفتم توش مثل باطلاق منو بکشه ببره. یا میگن که نباید عاطفه داشته باشه. بعدم که میان تو خونه، مثل بعضی از این ارتشی‌ها یا نظامی‌ها، مثلا تو خونه من دیدم ها، مثلا به زنش رو میخواد تنبیه کنه، دیدم از نزدیک مثلا داد میزنه برپا بزنه، مثلا بشه. ما رفتم یه جایی که از این افراد، بعد به زنش میگفتش که جلوی ما حالا مثلا اینجوری، فکر مثلا خود مثلا نظامیگری، یعنی که مثلا من تو خونم نظامی باشم. بعد دختره از در اومد تو سلام نکرد، دختره گفتش که برو بیرون، برو بیرون، از نو برگرد سلام کن. بعد بیشتر دختره رفتن، برو گوشه بایست سی برتره، بشینه باش، دختره بیچاره باش، بشینه باش. بعد زنش یه مثلا دیر میاد به زنه که یالا دست پشت گردنت، نه آره کلاخ پر نه، ولی خب مثلا میگفتش که اون گوشه اتاق برپا بش، برپا بش. این مثلا یا مثلا بعضی بچه رزمندهای خودمون اشتباه میکنن در جبهه، مثلا میخواستن بگن که ما وابسته نیستیم به والدین، اون وابسته به خدایی، مثلا نامه نمینویستن برای باوننشون، در حالی که اسلام اینو نمیخواد. اسلام میخواد شما حد متعادل رو نگه دارید. میگه تا میتونی عاطفه ببرز، اما هنر دین است که در اوج عاطفه حواست به معشوق اصلی باشه. این سازندگی واقعی. اونا میگفتن که ما نامه نمینویسیم، مادر بیچاره جلز و بلز میکرد، این مثلا نامه نمی‌نوشت برای مادرش، میگفت این فیلم این امتیاز ما نامه ننویسیم برای پدر مادرمون یا مثلا برای همسرمون، یا مرخصی داشت میتونست بیاد به همسری سر بزنه بچه‌اش، مرخصی داشت اشکالی هم نداره. حالا یه موقع هست جبهه هست، جنگ عملیات هست، نیاز هست، خب آیسان باید اون موقع هر چند وقت طول بکشه باید مقاومت کنه. مثل این اسرای ما سالها دوری زن بچه رو تحمل کردن، اونجا صلابت به کار میاد، ایمان و اعتقاد حکم میکنه که انسان تحمل کنه، نبره، حرف نزنه، لور نده، اسرار رو فاش نکنه برای اینکه آزاد چه زودتر بره پیش زن بچه‌اش، از عملیات فرار نکنه، از جنگ در نره. یه امتیاز. اما اونجا که انسان میتونه بره سر بزنه به جایی هم بر نمیخوره، چرا بی عاطفگی کنه؟ چرا نره به زن بچه‌اش سر بزنه؟ چرا پدر مادرش نامه ننویسه یا تلفن نزنه؟ خیلی فکر می‌کنم این امتیاز. قاطی میشه اینا با هم دیگه، مسئله خشونت، مسئله مردانگی با مسئله عاطفه. یا مثلا مهرورزی به زن، یه فرهنگ بسیار غلطی در ما شیعیان وجود داره، نمیگم شیعه همه مردم هستش، در ما هم متأسفانه از فرهنگ عالی برخورداریم نیست که خیلی ها مثلا مهرورزی به همسرشون رو، عشق ورزی به همسرشون رو و محبت به او رو، این رو انگار خلاف مردانگی میدونن که انسان عشق بورزه. فکر میکنن مثلا معمولا اینجوری هستش، زندگی رو میخوان شروع کنن، پسرای ما دخترای ما اینجوری شروع میکنن، با عشق شروع میکنن، اوجش مثلا نامزدی و عقد و این چیزها، با مهربانی و عشق و اینها فدای هم دیگه بشن و قربون صدقه هم دیگه برن و نام هم دیگه بنویسن و عکس دادن و گل دادن و مثلا پارک رفتن و سینما رفتن و اینها. بعد که میافتن تو زندگی، مثلا عروسی هستش، بعد عروسی میگه اصلا همه اون محبت های اون موقع انگار دفن شده. در زندگی اسلامی، چون ما الان بحثش داریم، تو سر برای بحث کشوری داریم کار میکنیم، تحقیقش رو داریم کار میکنیم، با این مسئله زیاد روبرو بودیم، من خودم به عنوان یه مشابه، که بعد از ازدواج اون وقت زندگی هم سرد میشه، معمولی میشه، انگار که مثلا مرد دیگه اون موقع نمیتونه مثلا برای زنش گل بخره. خب چی میشه گل بخرید مثلا بیاد خوده هدیه بخره؟ ما جشن تولد خانومش، تولد جشن نمیخواد بگه، اما تولد به احترام بگذاره به همسرش، بیاد مثلا گل بخره، هدیه بخره، میتونه پس یه جعبه شیرینی بخره دیگه، نمیتونید نهایتا، ولی احترام بذارید. این خلاف مردانگی نیست که انسان مثلا تولد زنش رو بهش هدیه بده، بچه‌ش رو هدیه بده بهش، مهربان باشه نسبت بهش، عشق بورزه نسبت بهش، ادب داشته باشه نسبت بهش، کمکش کنه. در روایت چقدر ثواب داریم که اگه مردی که در خانه کمک بکنه به همسرش، چقدر در ثواب داره برای، چه درجاتی داره این مرد. بعضی هم فکر میکنن این عاطف مهرورزی، خداوند میگه که وقتی زن و مرد ازدواج کردن بینشون خداوند و جعل بینهم مودتا یا بینکم مودتا و رحمت، مودت و رحمت میاندازه. مودت یعنی دوست داشتنی که در عمل ظاهر میشه، میگم مودت. خیلی نمیتونه این هنر رو ندارن که مثلا نسبت به همسرشون، نسبت به پدر و مادرشون ظهور بدن، این رو در عمل ظهورش بدن، مثلا باشه کار کنه، باشه مثلا یه کمکی بکنه اگه دستش برمیاد، خدمتی بکنه. فکر می‌کنه مردانگی یعنی که من میرم اونجا تکیه بدم، اینجوری بشینم، اون چای بیاره، بعد جمع کنه ببره مثلا، بعد بره ظرفا رو بشوره، مثلا من هر چی خواستم. این اصلا درست خلاف مردانگی است در دیدگاه ما، در دین ما اینطور نیست. این قاطی شده. مثلا خیلی وقتا مرد میتونه مهرورزی کنه، عاطفه داشته باشه نسبت به بچه، میونه که اصلا چقدر خشن. میگم این یه بحثی است، شاید 10 جلسه ما بتونیم راجع به همین مسئله عاطفی صحبت بکنیم، راجع به چیزی که واقعا بهش نیاز داریم. حالا ما تو این بحث سعادت افتادیم، الان وقت این نیستش. الان که من دیگه فرصت و غنیمت شمردم، دیدم چون بعدا ممکن است فرصت نباشه، یه مقدار بحث رو این بحث رو میکنیم، به جای اون برنامه میکنیم ان شاء الله. مثلا نسبت به بچه میبینید که اصلا چقدر خشن تو زندگی، تنبیه، کتک، نمیدونم فحاشی، سختگیری های بی جان نسبت به بچه، حالا یا به اسم دین یا به اسم غیر دین. ما رسول الله رو داریم نداریم میبینیم دیگه، صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر ملاحظه بچه ها رو میکنه و چقدر سفارش میکنه به بچه ها، ورحمو صغارکم، رحم کنید، اهل رحم و به اصطلاح عاطفه باشید نسبت به کوچیکاتون. خود حضرت وقتی تو کوچه داره میاد، بچه ها میریزن دور برای حضرت، بچه های کوچه میگن که آقا تو اون جشن کلی دادی به امام حسن و امام حسین. حالا ما میگیم لفظ امام به حسن و حسین، تو یه جشنی بوده که بچه‌ها همه شتر داشتن، خب حضرت علی فقیر بوده نداشته، پیغمبرم نداشته مثلا شتر به اینا بده سوارشن، پیغمبر میگه من میشم شتر شما، بیا سوار من شید. پیغمبرم اینا سوار پیغمبر میشن، پیغمبر میره قاطی شترا، همون مثل شترا مثلا صدا در میاره. آقا این پیغمبر خداست، میره قاطی شترا مثل شترا صدا در میاره که بچه ها خوشحال باشن. حالا ما چقدر آروم میاد این شخصیت های کاذب، غرور ها، تکبر های زیاد، مثلا برای بچه ما صدا در بیاره، فکر میکنیم مثلا چه خبره. حالا بچه ها حسودیشون میشه، میگن منتظر فرصت هستن، چند روز بعد که پیغمبر داره کوچه رد میشه یقشو میگیرن، میگن یالا باید کلی با اومد. حالا حضرت کجا داره میره؟ داره میره نماز جماعت، داره میره نماز جماعت، مردم منتظر تو مسجد. اما حضرت چقدر مهربان هست که بچه ها رو ترجیح میده، میگه من تو ذوق بچه ها نماز بزنم حالا بزرگتر رو معطل باشن. وای میشه خودت سوار اینو سوار حضرت میشن، خلاصه دونه دونه کلی میگیره. مردم میبینن خیلی دیر شد، میفرستن بلال و بلال میاد میگه که بچه‌ها تصاور حضرت شدن تو کوچه قرار گرفتن، حالا مردم اونجا معطل. بخواد داد بزن سر بچه‌ها، حضرت میگه داد نزن اینا، بچه‌ان اینو میخونن. آ پیغمبر همین رو فهمیدن که میشه سوارش شد، هیچ چیز دیگه از پیغمبر نفهمیدن، بچه اینقدر میفهمه. خاک بر سر بزرگترا که از پیغمبر هیچی نمیفهمن، اونا نفهمن پیغمبر که فقط چی به ما واقعا فقه میفهمیم، چه برداشتی میتونیم بکنیم. این خیلی بدبختیه که ما بدونیم امام زمان علیه السلام داریم الان و هیچ ارتباطی، هیچ پیوندی بین ما و او، پیوند عشقی و محبتی بین ما او، بین من و مولام، بین یه سرباز و رئیسش، بین یه شیعه و امامش نمیتونن برقرار کنن. این بدبختی هستش. بچه که از پیغمبر همین رو دیده دیگه، همون هم دیده هست استفاده میکنه. اقلا اون بچه هنر داره که اقلا همون استفاده رو بگیره ازش. میگه با برو خونه ما یه چند تا گردو بردار بیار، ما بدیم بین ما خودمون آزاد کنیم. گردو میره میاره از خونه پیغمبر، میگه بچه ها شطورتون رو میفروشید، بیا شطورتون رو بفروشید با گردو. حالا اونام سوارشون رو خوردن، میگه حالا بسه، بله حالا میدیم. گردو رو میگیرن، حضرت آزاد میکنه، حضرت میره نمازش بخونه. این حالا ای ما باشیم بچه همون بگه 5 دقیقه وایسا خونه، پردش میکنیم اون طرف نیاز داشته باشه به ما، وای نمیشیم تأمین کنیم نیازش. میخواد اما حرف بزنه حسنش رو ندیم، هیرش میکنم. میخواد بیاد جوک بگه حسین رو بگه ولکم با کار دارم، نمیتونیم جوکی بچه همونو بشنیم. میخواد بیاد نقاشیشو نشون بده، حسین نداریم. میخواد بیاد مشقاشو نشون بده، 20شو 18شو 19شو نشون بده، حسین نداریم. میخواد بیاد خاطراتشو بگه تو خونه، تو مدرسه، بچه مثلا امروز همشگیریش چیکار کرده چیکار کرده، اصلا حسین نداریم بشنویم. به بچه ارضا نمیشه اینطوری، بچه لذت میبره یه پدرش مادرش با دقت گوش بدن به حرفاش، یه برادرش مثلا توجه کنه بهش. خیلی تاثیر داره که برادر بزرگتر مثلا توجه کنه به حرفای خواهرش یا حرفای برادرش. چی گذشته نگیم اینا بچه سال، من ممکنه بی‌مزه ترین جوکا رو بگم برای شما بی‌مزه است، ولی برای اونا خیلی خنده داره. ما خودمون دوران نگذاشتیم که از کوچیک‌ترین حرکات خنده‌مون می‌گرفت، از کوچیک بی‌مزه ترین جوکا خنده‌مون می‌گرفت. برای ما مزه به شما اعتماد، باید براش هم خندید، یعنی که مثلا اون میگه تو ممکنه خنده‌تون هم نگیره، اما نه زنخ باشه چه بی‌مزه مثلا. نباید اینو بگی، باید تو هم بخندی با بچه، ارضا کنی، باید باش راه بیای با بچه. در روایت هم داریم که با بچه‌ها این که شعر از چون سلا کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، روایت هستش. با کودکان هستی زبان کودکی باز کنید، باشون باشون همون زبان صحبت کنید. راه بیاید با بچه، ارضا کنید بچه رو تو خواسته که نسبت به شما به عنوان یه بزرگتر داره. هی خفه نکنید این گرایشات و میلهاش و نیازاش تو وجودش. حالا اگه پیغمبر کولی نمیداد اینا چقدر میسوختن، چقدر حسرت میبردن. اون چه میفهمه که حالا پیغمبر باید به نماز جماعت رو بخونه، مردم نماز جماعت منتظر، اینو میخواد پیغمبر. اینو باید ما قاطی نکنیم، مسائل عاطفی رو، مسائل مردانگی و عاطفی رو قاطی نکنیم با مسائل با هم دیگه. بدونیم که عاطفه در روایت داریم، هر مقدار ایمان شخص زیادتر میشه علاقش به همسرش بیشتر میشه، عشق ورزیش نسبت به همسرش بیشتر میشه. درست عکس زن و شوهری که الان مرسوم هستش که عشق و عشق بازیشون رو میذارن اول آخر دیگه، بعد از عروسی دیگه دو ماه اونورتر زندگی معمولی میشه، اصلا هنر ندارن به هم دیگه عشق ببرزن، اصلا هنر ندارن هم دیگه دوست داشته باشن، اصلا ایجاد کنن روابط خوبی رو، شیرینی رو، که زن دلش تنگ بشه برای شوهر که شوهر زودتر برگرده، مرد دلش تنگ بشه برای زنش که زودتر خودش برگرده خونه. اینجوری است که پیوند خانواده قوی میشه و مرد در بیرون چشمش هرز نمیشه، زن در قیاب مرد عفت خودش رو نگه میداره. این با عشق ورزی فقط ممکن استش. اینو باید ایجاد کرد. چه خدا لذت میبره؟ خدا میفهمه زن و مرد وقتی به هم نگاه مهربان میکنن، از رو مهر، از رو عشق به هم نگاه میکنن، چقدر ثواب براشون میرسه. پدر و فرزند، پدر و مادر با فرزند به هم دیگه نگاه مهربان مهربانانه میکنن، چقدر ثواب مینویسه خداوند براشون. چرا ما از چشممون دریغ میکنیم، از لبمون دریغ میکنیم از خندیدن؟ میتونیم با یه لطیفه مثلا زنمون رو بخندونیم، با یه لطیفه بچه‌مون رو بخندونیم، میتونیم که اصلا دریغ میکنیم، پدرمون رو بخندونیم، مادرمون رو بخندونیم، اصلا زمخ زندگی رو خرابش میکنیم. چقدر شیرینی آدم میتونه تو زندگیش ایجاد بکنه. میبینی که این عاطفه به خاطر چی هستش؟ به خاطر آلودگی است. بین عاطفه و ایمان رابطه مستقیم هست. هر مقدار ایمان انسان زیادتر میشه، عاطفه‌ش هم قوی‌تر میشه، مهربانیش، شیرینی. برای همین در تعریف مؤمن میگن مؤمن چی هستش؟ مؤمن مثل عسل شیرینه، مثل عسل. یه ما باید بهش توجه بکنیم. اوجشو کیا به نمایش گذاشتن؟ اوجشو رزمندهای خودم به نمایش گذاشتن. اوجله هیچ، شاید توی برهه تاریخ بگذاریم از دو سه تا برهه خاص مثل مثلا شب عاشورا یا بعضی از جنگ ها، اما دیگه ما نداریم چیزی تو تاریخ به این ظرافتی که رزمنده ها ایجاد کردن. اصلا جبهه دنیا، صورت جبهه رو که آدم نگاه میکرد خب تفنگ بود و خمپاره بود اینا، اما باطلش این بچه‌ها با روح‌های خودشون انقدر لطافت داده بودن، انقدر سیغل داده بودن که انسان اصلا میرفت اونجا، هر کسی میرفت اونجا تحت تاثیر قرار می‌گیره. این فیلم‌ها رو حتماً دوستان توصیه می‌کنم گوش بکنید، وقت بذارید برای این فیلم‌ها. این فیلم‌های روایت فرد که می‌ذاره شنبه‌ها ظهر یا شب جمعه‌ها می‌ذاره تلویزیون، حتماً وقت بذارید بشین نگاه کنید، سعی کنید به رمزاش پی ببرید. ساده کنایه را فعلا داره آرتیست بازی رزمنده‌ها نشون میده، توپ میزنند و نمیدونم خب بگید حالا آر پی جی میزنند دیگه، عملیات چیه؟ نه، وایسید به اون گویندهش که یکی از لطیف‌ترین افراد ما بود، رحمت الله علیه مرحوم آوینی، یکی از لطیف‌ترین افراد بود، گوش کنید می حرفا رو، ببینیم چجوری چی میگفتن، ببین بچه‌ها چیکار میکردن، که اینها مهربانی و لطافت رو به اوج خودش رسوندن توی جبهه نسبت به هم دیگه. یادم میاد یکی از فرمانده‌ها زخمی شده بود، بعد سرش نمیدونم ترکش خورده بود چی بود، سرشو بسته بود و خلاصه چشمش هم مشکل داشت، چشمش هم بسته بود. بعد ما داشتیم حمله میکردیم، یه جا رفتیم رسیدیم به یه کانال، طول میکشید تا بیایم، تقریبا یه کانال انقدری بود، ما توی کانال بودیم، میخواستیم بیایم بالا. خب بچه‌ها بعد دستشون میذاشتن، مهمات داشتن، اون دوید جلوی بچه‌ها، مسئولم بودش، دولا شد، زانا شد، داد زیر شکمش، بچه ها پا میذاشتن روی کمر او، میپریدن بالا که مثلا سرعت پیدا کنه حمله به رزمنده ها، معطل نشن، خمپاره نگیرشون. یا حالا لسه، خیلی صحنه های عالی داریم ما توی اونجا، خیلی لطافت ها داریم. اینها جمع کرده بودن توی، یعنی وقتی میخواستن حمله کنن اشدا و علی الکفار، اما وقتی تو خودشون بودن رحما و بینهم رحیم نسبت به هم. یه بقیه مثلا شب میمیدی که صبح ها میشید می تمام پوتینا واکس خورده، کی کرده معلوم نیست، لباس ها شسته شده، کی معلوم نیست. با لذت قرب و صدقه همدیگه میرفتن، خادم همدیگه بودن و میدونستن که سید القوم خادم هم، آقای هر گروهی خدمتگزار اون گروه هستش. یه تخریب چی داشتیم ما؟ تخریب انقدر این روحش لطیف بود، نامه که مثلا مردم میفرستادن تو این هدیه هایی بود که الان بعضی از شما یادتون شاید باشه که مثلا هدیه مردم میفرستادن، مثلا یه دختر بچه پسر بچه چیز قلدکش، یا مثلا یه دونه مداد میفرستاد، یه دونه خودکار میفرستاد، یه دونه زیر پیرنی میفرستاد، یه دونه مثلا بیسکویت میفرستاد. بعد این مثلا میبینن با بچه کوچولو مکاتبه میکنه اونجا تو جبهه، مثلا بچه کوچولو راهنمایی میکرد میکنه. یه رزمنده خب اون موقع خیلی بود تو، از برای یه دونه بچه مثلا 5 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله کلاس 4 می که مثلا یه رزمنده از تو جبهه باش مکاتبه کنه، خیلی ارزش داشت و این شخصیت میداد بچه ها، باهاشون مکاتبه میکرد، نامه مینوشت، بعد تو جبهه هم مثل شیر قرش داشت. اصلا این دوتا قابل جمع هستن با هم، کسی نباید بگه که مردانگی، شجاعت، صلابت، رزمندگی نه اصلا با عاطفه سازگار نیست، اصلا اینجوری نیست، نباید اینجوری تصور بکنیم به هیچ وجه. سید شهدا علیه السلام وقتی بچه‌ش میبره که تیر میزنن به گلوش، او بیشترین عاطفه تو امام هستش، در معصوم هستش، به خاطر بیشترین درجه ایمان در هستش. اونها خیلی بیشتر از ما بچه‌ها رو درک میکنن و عاطفه دارن. ببین چه فشاری به حضرت میاد اونجا وقتی، چون عاطفش خیلی بیشتر هستش. فقط اون چه که به ما دستور دادن این هستش که فرق بذاریم، یه موقع در عواطف خدا رو ندید نگیریم، یعنی مهربان باشیم، دلسوز باشیم، اما به خاطر مهربانی و ترحم و دلسوزی معصیت خدا نکنیم. این لغزشگاه و جهنم خیلی از افراد هستش. مثلا ازدواج میکنه با یه نفر، میگه من دلم برای سوخت. ازدواج به معنای با انگیزه ترحم اصلا معنی نداره، نباید به دلم سوخت. ازدواج یه چیزی هست که فرمول داره، قاعده داره و باید درست بری جلو. اگه بخاطر ترحم رفتی با یه نفر ازدواج کردی، اشتباه بزرگی کردی. ای دلم سوخت اینجا، هی دلش میسوخت مثلا. بعد میان تو زندگی، خب نمیتونه سازگاری نره، میشکاجو به طلاق و فحش و فحاشی میکشه. نه الان فحش و فحاشی داشته باش، نه الان بزنش، نه الان به دادگاه بگش، تحملش کن دیگه. نه اون موقع بخوای این رحمو بکن، یا اون رحمو نکن، یا اگه کردی تا آخرش باید میرفتی. این ببینید این بده. یا اینکه انسان مثلا ترحم بگه، بگه خب مثلا من برم جپ زن بچه بیچارم چیکار کنه، بچه 6 ماه هم، 1 سال هم، 2 سال هم چیکار کنه. اینم ترحمی هست که مانع رشد انسان هستش. این ترحم هم نباید بشه. ترحم تا جایی که با حرکت انسان به سوی خدا منافات نداشته باشه. سید شهدا علیه السلام برای چندم هست این عرض میکنم تو این بحث، به مناسبت مختلف باید این داستان گفته بشه، همیشه هم باید توجهش بکنه. عرض میکنه به پدرشون که پدر شما منو دوست دارید؟ حضرت بفرماید بله من دوست دارم. میفرماید که خدا رو هم دوست داری؟ عرض میکنه خدا رو هم دوست داری؟ میفرماید بله من خدا رو هم دوست دارم. عرض میکنه که چطور محبت من و خدا رو تو دلت جا میدی؟ چون دل جای یه معشوق هست. حضرت میفرماید من به تو عاطفه و مهر پدری دارم، ولی معشوق اصلی من خداست. بعد عرض میکنه خب حالا که اینجوری هست چجوری فرق میذاری تو دلت اینا را هم دیگه جدا میکنی؟ میفرماید این گونه جدا میکنم که اگر بین حفظ ایمانم، یعنی رضایت محبوبم و معشوق اصلیم که خداست، و کشتن تو مخیر بشم، حتما تو رو خواهم کشت. ابراهیم رو نگاه کنید، اوج عاطفه است نسبت به اسماعیل، اما وقتی پای خدا وسط است حاضر اسماعیل هم ذبح کنه. این هنر مردان خداست. هنر بچه بسیجی ما این بود تو جنگ اوج عاطفه رو داشتن، اما وقتی پای خدا وسط بود مثل سید شهدا علیه السلام، اون از علی اصغر، اون از علی اکبر، اون از عبدالله ابن حسن، اون از عباس، همه رو از دست داد، ولی برای خدا شیرین هم هست براش، چون داره با معشوق معامله میکنه و نمیبازه حضرت. زینب سلام الله علیها، امام حسین رو داره از دست میده، دو تا پسرش رو داره از دست میده، اسارت خودش هست، ولی ببینید چقدر راحت عوض میکنن. اون اینجور جا نباید عاطفه غلبه کنه. اگه اینجا غلبه کرد ما شکست خوریم در مسیرمون، اینجا نقطه سقوط ماست. باید ببینیم که عاطفه کجا باید به کار بیاد. تا اونجایی که با خدا منافات نداره میفرماید تا میتونید مهر ببرسید، مهربان باشید حتی نسبت به کفار. قرآن میفرماید خداوند من نکرده شما رو به اینکه نسبت به کفار نیکی کنید. نیکی کنید، خداوند محسنین رو دوست داره، به کفار، به کفاری که به جنگ شما نیومده. حالا ما یه مسیحی باشه، هموطن مسیحی باشه، هموطن یهودی باشه، ارمنی باشه، زرتشتی باشه، چه اشکال داره ما بهش محبت بکنیم، کمکش بکنیم، مشکلش رو حل بکنیم؟ این باید بهش توجه بکنیم. حالا من این بحث عرض کردم، یه بحثی شاید 10 جلسه ما راجع به این مسئله صحبت بکنیم باز کم باشه. من سعی کردم یه مرور سریع بکنم روی مسائل که به بقیه بحثم برسیم. پس عواطف رقیق هم از موجبات سعادت هست، از عوامل سعادت هست. انسان عاطفه خشن نباشه، حاضر نشه بدبختی دیگران ببینه، ناراحتی دیگران ببینه. بگی به من چه، تو افریقا مثلا 250,000 کودک در هفته میمیرن، این بی عاطفگیه. به من چه، تو بوسنی زمستونم هست، بچه‌ها جان ما، خودمون اینجا هستیم، اگه شوفاژ روشن نباشه اذیت میشیم. بعد بچه، دختر، پسر، پیر، زن، مرد، من بگم که به من مربوط نیستش اونجا، خب این واقعا حیوانیه، حیوانیت هستش، اونم انسان هستن اونجا، مسلمان هستن اونجا، مسلمان نباشن انسانن، چطور مثلا اونا اونجا تو اون سرما، حداقلش نیست که ناراحت بشم قلبم،
اگه کسی ناراحت نشه قلبا معلومه که وضعش خیلی خرابه، که قلبا ناراحت نشه نسبت به وضعیت اون. فلسطینی ها، لبنانی ها، جنوب عراق، جا به جای دنیا بگه به من ربطی نداره، به من ربطی نیست، من کمک نکنم. قرآن میفهم اصلا مسلمان نیست همچین کسی که توجه نداشته به مشکلات مردم. من سمع منادین ینادی یا للمسلمین فلم تجبه فلم یجبه فلیس مسلم. اگر کسی صدای مسلمانی بشنوه که کمک میخواد از مسلمان ها به دادش نرسه، اصلا مسلمان نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، کسی که صبح بکنه اما توجه به امور مسلمین نداشته باشه مسلمان نیست. به من چه مردم ندارن، من جنسامو 3 برابر میفروشم، 2 برابر میفروشم، احتکار میکنم، قایم میکنم، پول بیشتری در بیارم. اینا بی‌عاطفگی است، بی‌دینی است. اینا خشونت از این بدتره که انسان مال مردم رو، حق مردم رو احتکار بکنه، ببنده، بعد به چند برابر بفروشه که مثلا خودش کیفشو بکنه. بعد هم میگه خب من به خاطر زن و بچه هم این کار رو کردم، بچه هم مثلا میخواست بره کلاس کنکور، 1,000,000 تومن نداشتم، 1,000,000 تومن بدم بره این کلاس کنکور، یا رشوه بدم بره دانشگاه مثلا، یا مثلا فکر میکنم محبت بچهش میکنه. یکیشون آمده بود چند روز پیش، یه خانمی آمده بود، گفت شوهرمو گرفتن، دزدی کرده، مال دزدی هم بوده، میدونستم دزدی، گول خورده رفته این کارو که افتاده تو زندان. حالا گفتم خب حالا ایشالله که این آزاد میشه، ولی توجه بکنید که این لغمه، آخه خودت هم نباید بذاری شوهرت این کار بکنه، که این لغمه رو دادن به بچه بی‌عاطفگیه. این بچه رو من لغمه حروم بیام بدم به این بچه، این ظلم است به این بچه. زبون این الان زبون بسته چیزی نمیتونه به شما بگه، الان متوجه نیست، اما این تمام شاخ و برگش و تمام اون وجودش رو شما دارید با لغمه حرام با آتیش میاریدش بالا. خب این فردا کارهای زشت، اعمال خلاف انجام میده، بعدم میفته جهنم. کی این کارو که این عاطفه است من بچه‌مو اینجوری کنه، بهش لغمه حرام بدم، این اوج بی عاطفگی است. به زنم لغمه حرام بدم، این اوج بی عاطفگی است، اوج خشونته و ظلمه. آخه لغمه حرام این چه تأثیر منفی داره؟ ما اگه دوست داریم زن بچه‌مون اونو، فقط ما دنیاشونو باید دوست داشته باشیم، بچه‌مون باید آخرتش هم دوست داشته باشن، ابدیتش هم دوست داشته باشن، زنم هم همینطور و هر کس دیگه. لذا باید لطف کنم بهشون، آتیش نخورونم، توجه باید داشته باشیم به این مسئله. فهم می‌کنم مثلا حالا اینا واقعا هستن تو جامعه شما، نکنه چقدر هستن از افراد اینجوری که بدتر از صدام، بدتر از صدامی‌ها افتادن به جان مردم، دین و اعتقادات مردم رو، زندگی و این. هم الان جوان می‌خوان ازدواج بکنن این شرایط بد اقتصادی، بخاطر 4 تا سرمایه‌دار، 5 نفر نمیدونم تاجر، 1,000 تا کاسب می‌خوان بیشتر بخورن، دزدی بیشتری کنن، جنس هم دارن انبار میکنن که به کسی نرسه. توی یه ماه که مثلا یه ماه که نه، توی یک 2 هفته است از یه گرانش، ببین چند 1,000 تن کالا تو انبار اومده بیرون و خدا میدونه چقدر دیگه حالا باید در بیرون از تو انبار. خب چرا؟ فکر میکنه لطف داره در حق خودش، در حق زن و بچهش خودش، نمیدونه که ما یأکلون فی بطونهم الا النار، نمیخورن مگر آتش. میفرماید آیه قرآن هست، میفرماید اینها رو داغ میکنن، این پولها رو، سکه ها رو، و به پیشانی و پهلوشون میچسبونن، وقتی خوب سرخ میشه میگن این همونه که جمع کردید بچشیدش مصرف کنید. سلامت روانی از عوامل دیگر خوشبختی هستش، که انسان روح سالم باشه، تعادل داشته باشه، اهل افراط و تفریط نباشه، واقع بین باشه. یکی از عوامل مهم در سلامت روانی واقع بینی است، و اینکه انسان جامعه رو بشناسه، زمان رو بشناسه، عمل بکنه. بعضیا این که اصلا یه داستانی داره مسئله سلامت روانی و تعادل، داستان مفصلی داره، با کوچیک‌ترین حادثه دلشون میگیره، میشکنه، میشن گریه میکنن، نمیدونم اعصابشون خرد میشه، داد میزنن سر بابای، سر نرهشون داد میزنن، داداش کوچیکر کتک میزنه، تو بیرون میاد یه جور مشکل داره، با دوستاش یه جور مشکل داره. تعادل و اون کاری که باید بکنی کردن، اون خیلی مهم است. این هم از عوامل سعادت هستش، که بدون تعادل خودش هست. در بحث اصلی که ما هنوز این همه بحث کردیم راجع به خوشبختی، هنوز مباحث اصلی این قضیه نرسیدیم، مثلا معرفی کنیم این خوشبختی رو به صورت یک کلی، ما معرفی کردیم امر کلی، ولی باز باید بشه این فرد رو عوامل کار میکنیم، بعد به صورت مبسوط صحبت خواهیم کرد راجع به این قضیه. اونجا خواهیم گفت چه اموری در تعادل روان و در سلامت روان مؤثره. اصلا روان یعنی چه؟ و سلامتش یعنی چی؟ بیماریش در چی هستش؟ اراده نیرومند، اینکه انسان سوس اراده نباشه، تنبل نباشه، کسل نباشه، زود از کوره در نره، زود از میدون در نره، اهل شک و تردید نباشه، بدون یه کاری سالم است. بعضی هم مثلا یه کاری شروع میکنن، دو ماه بعد ولش میکنن، دو یه کار دیگه شروع میکنن، یه ماه بعد ولش میکنن، دو یه کار دیگه شروع میکنن، بعد یه بهانه در بینه ازش. اراده نداره، میخواد درس بخونه، همت نداره و همینطور عمرش تلف میکنه، آخرم هیچ کار است. و خدا این جواب داره، هیچ کارگی در اجتماع، هیچ کارگی که بی جواب نمونه، میخواد زندگی تشکیل بده نمیتونه، بعد در اثر فشار مجبور میشه زندگی تشکیل بده، زندگی هم تشکیل میده، بعد میبینه که بهش فشار میاد، اعصابش خورد است، نه جواب نون شکم میزنه شو میتونه بده، نه جواب لباسش رو میدونه، نه جواب بچه‌ش رو میتونه بده، یه روانی به تمام معنا میشه. چرا؟ چون آقا تنبل تشریف داشتن، اراده نداشتن درس بخونن، اراده نداشتن یه کار درست حسابی بکنن، اراده نداشتن مثلا اگه سراغ صنعت رفته ادامه بده به یه جایی برسونش. اراده قوی در خودسازی، اراده قوی در مطالعه و علم، اراده قوی در درس خوندن، زود به شک میفتن، با یه کوچکترین حرفی از میدون به در میشن، اهل تردید و تردد هستن. اینها به اصطلاح عوامل سعادت روحی هستش که اضافه میکنه شهید مطهری به اون عواملی که ارسطو معرفی کرده. یه عواملی هم معرفی میکنه که حالا من الان وقت نیستش دیگه، بس برای امشب. عوامل بدنی و عوامل خارجی که جلسه بعد راجع به معرفی اینها هم صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.